تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 52 تا 54 سوره صاد آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و عندهم قاصرات الطرف اتراب،
و نزد آنان همسرانی است که تنها چشم به شوهرانشان دوخته‌اند و همسن و سالند.
هذا ما توعدون لیوم الحساب،
این همان است که برای روز حساب به شما وعده داده می شود.
این هذا لرزقنا ما له من نفاد،
این روزی ماست که هرگز آن را پایانی نیست.
در ادامه آیات قبل که نعمتهای بهشتی را توصیف می کرد، این آیات به نیاز انسان به همسر حتی در بهشت اشاره کرده و می فرماید خداوند برای بهشتیان همسرانی پاک و زیبا قرار داده که فقط به همسر خود توجه دارند و از دیگران دل بریدن و همسن و سال همسران خود هستند. ادامه آیات می فرماید در روز حساب که برای همه انسانها وجود دارد و باید در مقابل کارهایی که در دنیا انجام دادند حساب پس بدهند، تنها پرهیزکاران از مواهب بهشتی بهرمند می شوند. وعده الهی درباره آنان تحقق خواهد یافت و وعده های خداوند تخلف ناپذیر است. نکته دیگر آن که نعمتها و روزیهای الهی در بهشت بی پایان است. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که ویژگی همسر خوب آن است که با غیر شوهر خود چشم ندوزد و دیده و دل او تنها متوجه همسرش باشد. دوم این که نعمتهای بهشتی هم دارای حساب و کتاب است و هم دائمی است. و نکته پایانی این که معاد جسمانی است. در قیامت انسانها از نوعی جسم شبیه جسم دنیوی برخوردارند. آنها از میوه های لذیذ تناول می کنند و از آشامیدنی ها می نوشند. همچنین با داشتن همسران زیبا خواسته های جنسیشان برآورده می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه در خدمت جناب آقای هاشمی اروزگانی، کارشناس ارجمند برنامه هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه و همسفر در وادی نور قرآن. ما در آخرین سلسله بحث از مباحث زیبایی‌های ایمان و زیبا زیستن انسان مؤمن در محضر شما عرض کردیم که قرآن کریم می فرماید یکی از آثار بدی بی ایمانی و اعراض از یاد خدا و قیامت آن است که انسان دچار سختی و رنج بسیار بسیار کشنده می شود در زندگی. و اضافه کنیم که رویگردانی از جذابیت های الهی و از یاد خدا تنها در این دنیا ظاهر نمی شود، بلکه سبب نارضایتی های در قیامت نیز می گردد. مثلا ما یاد کردیم از این که معرضین از یاد خدا در قیامت به صورت نابینا محشور می شود. اگر شما شنوندگان عزیز تصور داشته باشید، در همین دنیای کوتاه که حد اکثر 30 سال، 50 سال و 60 سال ممکن است یا 100 سال ادامه پیدا کند، اگر انسان نابینا باشد، این نابینایی چقدر برای او سبب زشتی می شود که برای خود او به چه پیمانه رنج آور است که از دیدن زیبایی ها، از گل و دشت و صحرا و بیابان و مناظر زیبای طبیعت محروم می شود. جدا از این، در نگاه دیگران هم بسی زشت دیده می شود. انسان کور و انسان نابینا با انسان بینا بسیار بسیار در نظری بینندگان و کسانی که با انسان محشور هستند و ارتباط دارند سبب زشتی انسان می شود. چشم یکی از نقطه های زیبای انسان است، جدای از این که برای خود او لذت بخش است، برای دیگران هم منشأ زیبا دیدن انسان می شود. ولذا خداوند می فرماید که انسان بی ایمان و غافل از یاد خدا همان گونه که در زندگی مادی دچار رنج و سختی است و زندگی او نازیباست، در آخرت نیز به صورت بسیار نازیبا محشور می شود. و می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نحشره یوم القیامت اعما، ما در روز قیامت او را به صورت کور محشور میکنیم. در برابر از بخش پایانی همین آیه استفاده میشود که یاد خدا و قرار گرفتن در پرتو جاذبه الهی بصیرت و بینش میدهد در زندگی برای انسان. به بیان دیگر، هر کس در پی زیبایی بینایی نباشد باید منتظر نازیبایی نابینایی باشد. چی در این عالم چی در اون عالم، از این روست که زندگی در پرتو ایمان مذهبی انسان را از تنگناها می رهاند، به او آرامش خاطر ارزانی می دارد و به او نگاه ژرف و دقیق عطا می کند و به او در یک سخن زیبایی می بخشد. این زیبایی منحصر در دنیا نمی شود، بلکه همون گونه که در این دنیا انسان مؤمن زیبا می شود، در آخرت به مراتب زیباتر می شود. و می دانیم که زیبایی های ماندگار آخرت با زیبایی دنیا یا نازیبایی دنیا بسیار بسیار متفاوت است. اونجا زندگی ابدی است، زشتی ها نیز ابدی است و زیبایی ها نیز ابدی است. و چی خوب است و چی زیباست که انسان به فکر زیبایی ابدی باشد و این زیبایی را از یاد نبرد. و این زیبایی در پرتوی ایمان مذهبی و باور به خداوند و باور به آخرت به دست انسان می آید و میسر می شود و نه به هیچ وسیله دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد.
دوستان عزیز، برنامه امروز را با دعایی از امام موسی کاظم علیه السلام با پایان می‌رسانیم که می‌فرمایند خداوندا از تو می‌خواهیم که قرآن را سرور و شادی دل، روشنی چشم و برطرف کننده غم و اندوه من بگردانی. سپاس از همراهی صمیمانه شما. خوشحال میشیم که برای ما را از طریق سایت هم بشنوین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و هیئت همراه مسئله سوریه را بسیار مهم خواندند و گفتند یک مسئله مهم دیگر در موضوع سوریه اشغال مناطق حاصلخیز و نفتخیز شرق فرات به وسیله آمریکایی هاست که این قضیه باید با بیرون راندن آنها از آن منطقه علاج شود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با تاکید بر اینکه حوادث جهانی نشان دهنده نیاز ایران و روسیه به همکاری های روزافزون و متقابل است افزودند، تفاهم ها و قراردادهای متعددی بین دو کشور از جمله در بخش نفت و گاز در جریان است که باید تا انتها پیگیری و عملیاتی شوند. ایشان همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه را به ویژه در پی تحریم‌های غرب ضروری و به نفع هر دو کشور دانستند و در خصوص حوادث اوکراین گفتند جنگ یک مقوله خشن و سخت است و جمهوری اسلامی از اینکه مردم عادی دچار آن شوند به هیچ وجه خرسند نمی‌شود، اما در قضیه اوکراین چنانکه شما ابتکار عمل را به دست نمی‌گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود موجب وقوع جنگ می‌شد. رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه غربی ها با روسیه قوی و مستقل به کلی مخالف هستند، ناتو را موجودی خطرناک خواندند و افزودند اگر راه در مقابل ناتو باز باشد حد و مرزی نمی‌شناسد و اگر جلوی آن در اوکراین گرفته نمی‌شد، مدتی بعد به بهانه کریمه همین جنگ را به راه می‌انداختند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند البته امروز آمریکا و غرب ضعیف‌تر از قبل شده و با وجود تلاش و هزینه زیاد برد سیاست‌های آنها در منطقه ما از جمله در سوریه، عراق، لبنان و فلسطین بسیار کم شده است. ایشان مسئله سوریه را بسیار مهم خواندند و با تاکید بر موضع جمهوری اسلامی مبنی بر مخالفت با حمله نظامی به این کشور و لزوم جلوگیری از آن گفتند یک مسئله مهم دیگر در موضوع سوریه اشغال مناطق حاصلخیز و نفتخیز شرق فرات با وسیله آمریکایی هاست که این قضیه باید با بیرون راندن آنها از آن منطقه علاج شود. حضرت آیت الله خامنه ای با تقبیح دخالت های رژیم صهیونیستی در قضایای منطقه مواضعه اخیر رئیس جمهور روسیه علیه صهیونیست ها را تحسین برانگیز خواندند. ایشان در ادامه تاکید کردند جمهوری اسلامی سیاست ها و برنامه هایی را که منجر به بسته شدن مرز ایران و ارمنستان شود هرگز تحمل نخواهد کرد. رهبر انقلاب همکاری های بلند مدت ایران و روسیه را جدن و عمیقاً به نفع هر دو کشور خواندند و خطاب به پوتین گفتند جناب عالی و رئیس جمهور ما هر دو اهل اقدام و پیگیری هستید، بناهن همکاری های دو کشور در این دوره باید به اوج خود برسد. ایشان با تایید سخنان رئیس جمهور روسیه درباره ضرورت راه اندازی خط آهن رشت آستارا این کار را موجب تکمیل خط حمل و نقل شمال جنوب و به نفع هر دو کشور دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین هوشیاری در مقابل فریبکاری غرب را ضروری خواندند و گفتند آمریکایی ها هم زورگو هستند و هم حیله‌گر و یکی از عوامل فروپاشی شوروی سابق فریب خوردن در مقابل سیاست‌های آمریکا بود. البته روسیه در دوره جناب عالی استقلال خود را حفظ کرده است. ایشان همچنین با تایید سیاست جایگزینی پول‌های ملی در روابط دو کشور و استفاده از ارزهای دیگر به جای دلار گفتند دلار را باید به تدریج از مسیر معاملات جهانی خارج کرد و این کار به صورت تدریجی ممکن است.
در این دیدار که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نیز حضور داشت، پوتین درباره حوادث اوکراین گفت: هیچ کس طرفدار جنگ نیست و جان دادن مردم عادی یک تراژدی بزرگ است، اما رفتار غرب موجب شد که ما انتخابی جز عکس العمل نداشته باشیم. رئیس جمهور روسیه با برشمردن عوامل و ریشه های اختلافات روسیه و اوکراین، به ویژه اقدامات تحریک آمیز غرب و آمریکا در سالهای اخیر، از جمله کودتا در اوکراین و همچنین سیاست گسترش ناتو با وجود تعهدات قبلی آنها مبنی بر پرهیز از هر گونه پیشروی به سمت روسیه، گفت: بعضی از کشورهای اروپایی گفتند ما مخالف عضویت اوکراین در ناتو بودیم، اما تحت فشار آمریکا با آن موافقت کردیم، که این نشان دهنده فقدان حاکمیت و استقلال آنهاست. پوتین ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، را نمونه دیگری از شرارت‌های آمریکایی‌ها برشمرد و در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم‌های غرب علیه روسیه گفت: این تحریم‌ها به ضرر غرب است و نتیجه آن مشکلاتی از جمله افزایش قیمت نفت و بحران تأمین مواد غذایی است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به سوء استفاده آمریکا از ابزار دلار برای تحریم و غارت کشورهای دیگر، این کار را در نهایت به زیان آنها و موجب تضعیف اعتماد جهانی به این ارز و حرکت کشورها با استفاده از پولهای جایگزین دانست و گفت: روسیه و ایران در حال طراحی روش‌های جدید برای استفاده از پولهای ملی در روابط دو کشور هستند. رئیس جمهور روسیه همچنین با تایید مواضعه رهبر انقلاب درباره منطقه قفقاز، مواضعه دو کشور در قضیه سوریه، از جمله در مخالفت با حمله نظامی به شمال این کشور را کاملا منطبق با یکدیگر خواند و گفت: منطقه شرق فرات باید تحت کنترل نیروهای نظامی سوریه قرار بگیرد. پوتین همکاری‌های دو کشور را در همه بخش‌ها و پروژه‌ها در حال پیشرفت دانست و افزود: ایران و روسیه در سوریه در حال مبارزه مشترک با تروریسم هستند و در زمینه نظامی نیز تلاش می‌کنیم همکاری‌های دو کشور و همچنین همکاری و مانورهای سه جانبه با چین را توسعه دهیم. مقامات طالبان اعلام کردند که افغانستان و پاکستان توافق کردند تا قیمت زغال سنگ به حالت قبلی باقی بماند و تجارت در این زمینه تسهیل شود. مولوی ظهیر، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، گفت: در نشستی یک روزه میان مقامات پاکستانی و وزارت صنعت و تجارت در کابل، روی موضوعاتی همچون تجارت زغال سنگ، تبادله جنس به جنس، 24 ساعت ساختن خدمات در بنادر و ترانزیت گفتگو صورت گرفت.
روی موضوعات خاص تجاری فیما بین وزارت صنعت تجارت و فیما بین تجارت پاکستان البته به بحث گرفته شد که قرار زیل است، خصوصا موضوعات ابتا، موضوعات زغال سنگ و 24 ساعت ساختن خدمات در بنادر، موضوع تجارت بارتر، موضوع ترانزیت. ای البته با همتایشان از طرف امارت اسلامی مولوی صاحب قدرت الله جمال، معین صنعت تجارت، ای به بحث خواهد گرفته شد.
مقامات طالبان و هیئت پاکستانی در کابل توافق کرده که از این پس کامیون‌های افغانستان در پیشاور و کویت تخلیه نشان، بلکه با تمام نقاط پاکستان آزادانه رفت و آمد کنند. در این حال همین سهولت برای کامیون‌های پاکستان نیز در نظر گرفته شده است. با گفته مقامات طالبان، دو طرف همچنان توافق کردند تا قیمت زغال سنگ به حالت قبلی باقی بماند و تجارت در این زمینه تسهیل شود. افغانستان از این پس می تواند آزادانه به کشور هند از طریق بندر واگا صادرات داشته باشد و به علاوه بنادر تورخم و اسپین بولدک به طور 24 ساعته و بنادر غلامخان، دندپتان و خرلاچی 12 ساعت در روز باز خواهند بود. با گزارش همکارم قریشی در این زمینه توجه بفرمایید.
آیت که بر ریاست معین وزارت تجارت پاکستان به افغانستان روز دوشنبه تشریف آورده بود و دیروز سه‌شنبه اولین نشستشان در سیدینا صورت گرفت و امروز هم ادامه داشت و ادامه دارد. گفته میشه که نتایج نهایی ممکن است که امروز اعلام شود. ای آیت پیرامون مسائل انکشاف و توسعه و گسترش مسائل تجارت و بازرگانی بین دو کشور صحبت داره و همچنان در خصوص باز بودن 24 ساعته مرز بین هر دو کشور و همچنان مسائل که محور اصلی گفتگو را به باور بسیاری موضوع زغال سنگ افغانستان تشکیل میده، پیرامونی مسائل بحث شده و افغانستان هم مایل است که تجارت در عرصه های مختلف با پاکستان افزایش پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه و مشکلاتی که در سرحدات بین افغانستان و پاکستان خصوصا در انگام میوه افغانستان پیش می آید، افغانستان به این نظر است که این مشکلات از بین بره و برداشته شود و سهولت ها به این راستا فراهم شود و پاکستان هم مایل است که زغال سنگ افغانستان را به روپیه پاکستانی خریداری بکنه، اما افغانستان به این باور است که حداقل به نرخ جهانی زغال سنگ افغانستان که از کیفیت خوب برخوردار است به فروش برسه. فعلا تعرفه هایی را که افغانستان به ایراستا وضع کرده، یک تن زغال سنگ افغانستان به $280 به فروش میرسه و در بازار جهانی که مقامات مسئول وزارت معادن و صنایع افغانستان هم این مسئله را گفته، یک تن زغال سنگ به $350 به فروش میرسه. به هر حال دیده شده که طرفین در این مسائل مهم به چه نتایج دست پیدا میکنن. آیا میشه که در انگام میوه تازه و سبزیجات افغانستان جاده باز باشه و صادرات صورت بگیره و میشه که قیمت ها به نرخی که هر دو طرف میخواین زغال سنگ به فروش برسه؟ کارشناسان اقتصادی به این باور هستن که اگر افغانستان بتونه در این راستا با پاکستان به توافق برسه، میشه که زمینه کار و بسیاری از افراد که فعلا شماری از مردم از بیکاری رنج میبرن و وضعیت اقتصادی ناگوار توصیف میشه، از این وضعیت بیرون شود و زمینه کار به مردم مساعد شود و از سوی دیگر رفع بسیاری از مشکلات شود و بعضی هم به این باور هستند که گسترش روابط اقتصادی بین کشورها میتونه که در تامین امنیت و ثبات در منطقه نیز نقش داشته باشد.
سال گذشته در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در قندهار 70,000 روادید تجاری عمدتاً برای رانندگانی که در بخش انتقال کالا از ایران به داخل افغانستان فعالیت می کنند صادر شده است. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از قندهار در این زمینه گزارش دارد که با اتفاق می شنویم.
سفر قندهار در گذشته اگر برای ایرانیان کار سختی بوده، اما امروز با توصیه حمل و نقل راه ها نزدیکتر شده است. اینجا در قندهار فقط آقای خاشرودی بیش از 1500 تریلی ترانزیتی در مجموعه شرکت خود دارد که بین ایران و افغانستان در تردد است.
اولین شرکت از ما بوده که من اینجا اومدم، همینجا کار میکنم.
اینجا مرز میلک است. بیش از یک سوم کالاهای ایرانی، یعنی به ارزش دست کم 1 میلیارد دلار، از این مرز وارد افغانستان میشود. قندهار علاوه بر این که بازاری برای کالاهای ایرانی است، پلی است بین بندر چابهار، مرز میلک و شهرهای افغانستان.
ما شرق و غرب اینجا وصل میکنیم، به اصطلاح خط سیر قندهار که هستن شرق و غرب وصل میکنه. ایران همراه پاکستان و هندوستان و دیگر جمهوریت ها که هستن.
تجار و بازرگانان قندهار اوضاع فعلی تجارت دو کشور از جمله از مرز میلک را شایسته ایران و افغانستان نمی‌دانند. مرزی که هر از چند گاهی بنا به مشکلات مرزی مسدود و هزاران کامیون در پشت مرزها معطل می‌ماند. اتفاقی که در روزهای اخیر افتاد.
متاسفانه ضررهای زیادی به هر دو طرف وارد شده.
قندهار شرکت‌های بازرگانی و تاجران شناخته شده‌ای در افغانستان دارد. بخش زیادی از نیاز داخلی افغانستان توسط تاجران قندهاری تامین می‌شود.
ما از ایران تقاضا داریم اینکه با ما یک مشترک اتاق داشته باشن، خصوصا با قندهار، که هر وقت یک مشکل بین تجارا می ما به آسانی رسیدگی کنیم.
اخیراً ترمیم و بازسازی راه ترانزیتی ایران و قندهار محور گفتگوی مسئولان دو کشوری بوده است.
به زودی سرمایه گذاری از طرف بخش خصوصی و دولتی جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی این مسیرهای ترانزیتی شروع خواهد شد که نقش مهمی در تسهیل روابط اقتصادی دو کشور بازی خواهد کرد.
فقط در سال گذشته 70,000 راننده افغان از نمایندگی سیاسی ایران در شهر قندهار روادید ایران دریافت کردند. راننده هایی که بیشتر از ایران کالا به افغانستان منتقل کردند.
شهر قندهار به عنوان دومین شهر پرجمعیت افغانستان در دوره‌های مختلف در این کشور جایگاه خاصی داشته است. از جمله پس از تحولات سیاسی سال گذشته افغانستان جایگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این شهر دو چندان شد. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، قندهار.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
پایان این بخش خبری. عصرتان بخیر.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن. بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفرهای دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان. اینجا آتش هم جور کردن.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله، معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک به من بده نادیا جان. میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها، خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
که رفتی، تو که رفتی، سفرت خوش. تو که رفتی در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم. حیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو که رفتی، تو که رفتی، سفرت خوش.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد در مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. حدوداً 15 دقیقه خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید از رادیو دری. اما نخست عناوین مهم برنامه. سفر رئیس جمهوری آمریکا به غرب آسیا و حواشی مربوط به آن. و تجمع میلیونی صدری ها در بغداد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه هفته گذشته اولین سفر خاورمیانه خود را بعد از راهیابی به قصر سفید آغاز کرد. بایدن ابتدا به اراضی اشغالی سفر و با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کرد و سپس به بیت لحم رفت و با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد. بایدن در ادامه از میدان هوایی تل‌آویو به سمت جده عربستان سعودی حرکت کرد. بایدن روز شنبه گذشته در مقاله با عنوان چرا به عربستان سعودی می روم که روزنامه واشنگتن پست منتشر کرد، منطقه غرب آسیا را امتر از روز تحویل کلید قصر سفید از ترامپ دانست و برای اثبات آن و دو بحران در دوره ترامپ اشاره کرد. چهار برابر شدن حمله به ارتش آمریکا در سال 2020 نسبت به 2019 و بزرگترین حمله راکتی 10 سال اخیر به سفارت آمریکا در بغداد یک ماه قبل از مراسم تحویل در ژانویه 2021. بایدن در این مقاله چهار هدف برای سفر خود به غرب آسیا مطرح کرد که عبارت بودند از مقابله با چالش ناشی از جنگ اوکراین، کسب مزیت برتری نسبت به چین، عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی عرب و تحکیم همکاری با اعراب خلیج فارس. کارشناسان میگویند به نظر میرسد از چهار هدفی که بایدن در خصوص سفر به غرب آسیا عنوان کرد، هدف نخست یعنی مقابله با چالش ناشی از جنگ اوکراین در اولویت اصلی بایدن در سفر به غرب آسیا قرار داشت. بایدن در ابتدای مطلب خود در واشنگتن پست پیرامون دلیل سفر در این برهه زمانی نوشت غرب آسیا امتر و یکپارچه تر از بسیاری از جهات به نفع آمریکاست. آبراهای آن برای تجارت جهانی و زنجیرهای تامین که با آن متکی هستیم ضروری است. منابع انرژی غرب آسیا برای کاهش اثر مخرب جنگ روسیه علیه اوکراین حیاتی است. روزنامه نیویورک تایمز نیز چهارشنبه هفته گذشته در گزارش پیرامون سفر بایدن به غرب آسیا نوشت قصر سفید برای مصرف داخلی استدلال کرده که تصمیم بایدن برای رفتن به عربستان به دلیل طیف وسیع از مسائل امنیت ملی است، نه صرفاً به خاطر نفت. اما در واقع نفت فوری ترین دلیل این سفر در زمانی است که قیمت بنزین بالاست. اما موضوع دیگر این که اگر جو بایدن به تحکیم همکاری با اعراب به عنوان یکی از اهداف اصلی این سفر اشاره کرد، اما از یک سو این ادعا تحت تأثیر نیاز آمریکا به نفت اعراب و از سوی دیگر تحت تأثیر منافع رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. در همین راستا بایدن در مطلب خود در واشنگتن پست درباره عادی سازی روابط عربی صهیونیستی نوشت روز جمعه اولین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا خواهم بود که از اسرائیل به جده در عربستان سعودی پرواز میکند. این سفر نماد کوچکی از روابط نوپا و گامی در جهت عادی سازی روابط میان اسرائیل و جهان عرب خواهد بود که دولت من برای تعمیق و گسترش آن تلاش میکند. اما سفر بایدن به منطقه با حاشیه‌های زیادی نیز همراه بود که مهمترین این حواشی واکنش وی به قتل شیرین ابوعاقله توسط رژیم صهیونیستی و همچنین دیدار وی با محمد بن سلمان بود. خبرنگاران فلسطینی در بیت لحم در حال مقابله جو بایدن قرار گرفتند که بر روی پیراهن خود تصاویر شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی الجزیره قطر را داشتند که پیش از این توسط نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده بود. بیلبوردهای نیز با تصویر روزنامه‌نگار ترور شده شیرین ابوعاقله در خیابان‌های بیت لحم در جریان سفر بایدن به سرزمین‌های اشغالی نصب شده بود. با این حال بایدن پاسخی برای ترور شیرین ابوعاقله نداشت. اما حاشیه مهمتر دیدار بایدن با محمد بن سلمان بود. بایدن در حالی در میدان هوایی جده از هواپیما پیاده شد که محمد بن سلمان شخصاً در میدان هوایی به استقبال بایدن نرفت. نوع استقبال سعودی ها از رئیس جمهور آمریکا چندان قابل توجه نبود و فرش های برنگ بنفش زیر پای وی پهن شد. سپس بایدن سوار بر خودروی معروف ریاست جمهوری آمریکا به سمت کاخ السلام که بن سلمان آنجا منتظر وی بود حرکت کرد. بسیاری این شیوه استقبال مقامات عربستان از بایدن را با نحوه استقبال آنها از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا مقایسه می کنند، جایی که در زمان سفر ترامپ به عربستان سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور شخصا تا درب هواپیما برای خوشامدگویی به ترامپ رفت. اما این اتفاق درباره جو بایدن نیفتاد و مقامات نه چندان عالی رتبه عربستان با گل رز از وی استقبال کردند. هنگامی که بایدن در مقابل کاخ السلام از ماشین خود پیاده شد، بن سلمان به سمت او رفت و دو طرف برای مدت کوتاهی مقابل یکدیگر ایستادند و ولیعهد سعودی در حالی که لبخند کمرنگی بر لب داشت، مشت خود را به مشت بایدن کوبید و سپس وارد کاخ شدند. این در حالی است که ملک سلمان در داخل کاخ السلام منتظر بایدن بود و بعد از ملاقات دو طرف به شکل رسمی با هم دست دادند و سپس پادشاه عربستان سعودی و رئیس جمهوری آمریکا در حضور بن سلمان و مترجمان نشستی با یکدیگر برگزار کردند. مجموع این رفتارها به گفته کارشناسان نشان می‌دهد روابط واشنگتن و ریاض با وجود سفر بایدن به عربستان همچنان سرد است و آنچه سبب سفر اجباری بایدن به عربستان و دیدار وی با محمد بن سلمان شد مسئله تولید نفت است. جنگ اوکراین قیمت نفت را افزایش داده و بایدن انتظار دارد عربستان با افزایش تولید نفت زمینه کاهش قیمت آن را ایجاد کند. خب رویدادهای غرب آسیا تقدیم حضور شما عزیزان میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نگاهی داشتیم به سفر جو بایدن به منطقه غرب آسیا و حواشی مربوط به آن. اما در رابطه با این سفر دعوت میکنم که بشنوید صحبت های دکتر صاحب عماد نجار، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا را، این که بایدن از این سفر همزمان به عربستان و سرزمین های اشغالی چه هدفی را دنبال میکرد.
خب این سفر در ابتدا باید در نظر داشته باشیم که امریکا رو به طور واضح داره نشون میده که دچار بحران شدید اقتصادی شده و برای نجات از این بحران داره یک سفری انجام میده که بتونه بخشی از این بحران رو حل بکنه. این بحران تنها گریبانگیر امریکا نیست، بلکه اروپا رو هم درگیر کرده که از عوامل اصلی این بحران درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین و مشکل تحریم هایی که علیه روسیه صورت گرفت و متقابلا روسیه تحریم های انرژی رو علیه اینها صورت داد و در حال حاضر از لحاظ اقتصادی غرب دچار بحران شدیدی شده. یک دیدگاه دیگری که داره از این سفر دنبال میشه ایجاد یک ناتوی عربیه که این ناتو با هدف انگیزشی علیه مقاومت در منطقه داره صورت میگیره برای جلوگیری از نابودی این رژیم و همچنین مقابله با توان بالا مقاومت در منطقه. از سوی دیگر بخش دیگری از سفر بایدن برمیگرده به سرزمین‌های اشغالی برای اینکه این رژیم از لحاظ سیاسی در درونش بحران شدیدی داره، توسط رسانه‌ها داره سرپوش گذاشته میشه، اما اون چیزی که واضحه ما شاهد هستیم که در عرض 3.5 سال ما پنجمین کابینه رو می‌بینیم که مجدداً داره تشکیل میشه و این نشان از سست بودن قطعی و واضح سیستم سیاسی این رژیمه. خب بایدن در این سفر با یک موجی از ایران حراسی، با یک موجی از مقاومت حراسی داره ورود میکنه که بتونه در ازای این حراس و در ازای این شرایط منطقه رو وادار بکنه به یک سری واکنش ها که یک سری از این واکنش ها واکنش های اقتصادیه برای جبران بحران های اقتصادی خودشون و بخشیش برای جلوگیری از پیشرفت مقاومت و بخشیش برای سرپوش گذاشتن روی بحران‌های سیاسی اجتماعی درونی در سرزمین‌های اشغالی.
رویدادهای غرب آسیا تقدیمتان میشه از رادیو دری، همچنان در خدمتتان هستیم. دوستان، برنامه رویدادهای غرب آسیا و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که در سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در ادامه برنامه نگاهی داریم به تجمع میلیونی در شهرک صدر. رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری. روز جمعه گذشته صدها هزار نفر از مردم عراق در پی فراخوان مقتدی صدر در شهرک صدر بغداد حضور پیدا کرده و نماز جمعه را برگزار کردند. تجمع جمعه گذشته در شهرک صدر بغداد با فراخوان مقتدی صدر انجام شد. صدر ماه گذشته در اعتراض به تداوم بنبست سیاسی در عراق ضمن درخواست برای استعفای نمایندگان وابسته به این جریان از پارلمان اعلام کرد از صحنه سیاسی عراق کنارگیری کرده است. با گذشت حدود یک ماه از استعفای نمایندگان جریان صدر از پارلمان، فراخوان برای تجمع میلیونی نخستین اقدام سیاسی مقتدی صدر بود. مقتدی صدر خواستار تجمع میلیونی هواداران خود برای شرکت در نماز جمعه شده بود که وی آن را نماز وحدت نامیده بود. اما چند نکته اساسی در خصوص تجمع جمعه گذشته صدری ها در بغداد به گفته کارشناسان وجود دارد. نکته اول این که برخلاف تبلیغات زیادی که از سوی صدری ها و مخالفان مقاومت در عراق انجام شد، گزارش ها حاکی از این است که این تجمع میلیونی نبود. چند صد هزار نفر در این تجمع شرکت کردند، اما مقتدی صدر خواستار حضور 2 میلیون نفر شده بود. اما نکته دوم این که در حالی که صدر این تجمع میلیونی را وحدت بخش خواند، عده‌ای از ناظران در عراق آن را عرض اندام سیاسی صدر پس از کنارگیری از سیاست تلقی کردند. برخی ناظران عراقی میگویند این نماز جمعه نوعی نمایش قدرت و پایگاه مردمی از سوی جریان صدر بود. این تجمع میلیونی نشان داد که مقتدی صدر هنوز از صحنه سیاسی عراق کنارگیری نکرده است. نکته سوم این که صدر از این تجمع برای اهداف خود ضد چارچوب هماهنگی شیعه بهره گرفت. بر این اساس ضمن این که همچنان بر فاسد بودن برخی گروه‌های سیاسی عراق تاکید دارد، در بیانیه‌ای که توسط خطیب نماز جمعه قرائت شد علیه حشر شعبی ادعاهایی مطرح شد. نکته چهارم این که در حالی که صدر پیش از این عنوان کرده بود با هدف پایان دادن به بنبست سیاسی از صحنه سیاسی عراق کنارگیری می‌کند، عملاً با تجمع جمعه گذشته نشان داد که صدر از صحنه سیاسی کنار نکشید و اجازه تشکیل دولت بدون موافقت وی را نیز نمی‌دهد. نکته پنجم این که همان گونه که پیش از این پیش بینی میشد و تحلیلگران و ناظران زیادی نیز عنوان کرده بودند، جریان صدر با استعفا از پارلمان تلاش خواهد کرد از اردوکشی خیابانی برای رسیدن به اهداف خود بهره گیرد. تجمع جمعه گذشته نیز به نوعی تایید کننده این موضوع بوده و به نظر میرسد این تجمعات باز هم برگزار خواهد شد. اما نکته ششم این که اعتراض‌های اکتبر 2019 به سرنگونی دولت عادل عبدالمهدی پس از تنها یک سال روی کار آمدن منجر شده بود. انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق نیز نتیجه سرنگونی دولت عبدالمهدی بود. به نظر می‌رسد اکنون مقتدی صدر و حامیان وی تلاش دارند در اقدامی مشابه اعتراض‌های اکتبر 2019 اجازه ندهند از ظرفیت قانون اساسی برای برخورد با استعفای نمایندگان این جریان استفاده شود و در صدد فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی هستند. انتخاباتی که هم بعید به نظر می‌رسد منجر به پایان بنبست سیاسی در عراق شود و همین که هزینه اقتصادی سنگینی را بر این کشور تحمیل میکند، در حالی که اکنون عراق با شرایط وخیم اقتصادی مواجه است. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. امیدوارم که مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parsuday.com/dari. همتون را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتون.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
می‌بخشید، من متوجه نمی‌شم که شما چی
می‌خواید. بگویم که
دوست می‌توانست عوض شود. اگر تو عهد نمی‌شه که
خیلی خلاصه قبل از مرگ
چند وقت میشه با شما فکر می‌کنم. حتی شب بخوام می‌کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ترانه من قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت قبل شنیدن که مهتاب از کودکی علاقمند بود معلم شود. با کار و تلاش موفق شد به آرزوی خودش برسد. روز اول مکتب او در صنف به محصل برخورد به نام ترانه. ترانه گوشگیر و مغموم بود. او وقتی موضوع را با مدیر مکتب در میان گذاشت، مدیر مکتب به او گفت که ترانه به همین تازگی در یک تکر پدرش را از دست داده و مادرش هم بیهوش به شفاخانه است. علت غمگینی و گوشگیری او هم همین اتفاق است. این مسئله باعث شد که مهتاب به شدت ناراحت شود. او همه روزه می دید که ترانه مغموم و غصه‌دار به صنف می شینه، ولی مشخص است که به صنف نیست. هوشش جای دیگه است. مهتاب از اینکه نمیتوانست به شاگردش کمک کنه ناراحت بود. نگرانی او بیشتر از این بود که اگر این روند ادامه پیدا کنه چی اتفاقی بر شاگردش خواهد افتاد. و اما اینک ادامه ماجرا.
سعی کن چک پنسل مقبول دارم؟
از کجا کدی؟ کی برات خریده؟
خب معلوم دارست دیگه، پدر جانم برم خریده از قرطاسی نزدیک خانه ما.
خب پدر جان مام گفته که برم میخره.
خب خوبه دیگه.
پدر جان، پدر جان،
جان پدر، ترانه پدر، چی میگی؟
میگم چرا باید من به مکتب برو؟
از این خاطر که درس بخونی و دکتر شوی. اگه دکتر شوی وقتی ما و مادرت ناجور شدیم معاینه خانه‌ت میایم که ما رو تداوی کنی.
سیکو جان مادر، من میال پایم درد میکنه.
ولی پدر جان، من خوش دارم که معلم شوم.
معلمم خوب است. خب اینال یک دقیقه چشمایت بسته کن. یک دقیقه.
بچشه. خب باز کنو.
نه یک دقیقه صبر کو.
باز کنو.
اینال میتونی چشمایت باز کنی؟
وای پدر جان، چی یک پنسل مقبولی برام گرفتیم. این برام خریدیم؟
معلوم است برای دختر مقبولم خریدیم. دیگه برای کی خریدیم؟ نه
مبارکت باشه جان مادر، خیلی پنسل مقبولی است. به به. معلم صاحب، ترانه گریه میکنم.
ترانه جان، ترانه دختر گلم چی شده؟
دلم درد میکنه.
خدا، میگم شاید به خاطری باشه که خودت گشنه هستی. اصلا ببینم خودت چای صوبتا خوردی؟ ها؟ اصلا هیچ گپم که نمیزنی. ما بعد از کالم یک کلچه دارم، اینالو میرم برات میارم.
نه دلم بد میشه.
میخوایی که بری خانه ببرمت؟ ترانه جان،
مثل مادر خود واری پومورو.
اون روز دیگه نتونستم با درس دادن ادامه بدم. ترانه رو با آغوشم گرفتم. هر دوی ما بلند بلند گریه میکدیم. دیگه شاگردام حیرت زده به ما و ترانه سیل میکدن. زنگ مکتب خورده بود ولی شاگردام حیران و خاموش به طرف ما و ترانه سیل میکدن که هر دوی ما با هم بلند بلند گریه میکدیم.
میگم دختره که بیچاره خیلی سخت است وام برای یک دختر بچه خردسال، خیلی سخت است.
خدایش
خدا خودش بهش کمک کنه.
بله. میگم حامد جان،
بله.
یک هفته میشه که طفلک به مکتب نمیاد.
طبیعیست به نظرم. البته اگه مکتب بیایه به نظرم برش بهتر باشه، ولی خب
به مدتی هم که مادرش به شفاخانه بیوش افتاده بود جسم ترانه فقط دست صرف بود، خودش اصلا نیست که نیست.
من درک میکنم که خودت به خاطر شرایط خاص ترانه فکر طرف رو باشه، ولی عزیزم مهتاب جان یادت باشه که خودت فقط معلم ترانه نیستی، یک صنف مکمل دانش آموزای خودت هستن، اون هم حق دارن دیگه.
میفهمم حامد جان، میفهمم منظورت چیست. تو راست میگی. میگم حامد، میشه ازت یک خواهش کنم؟
بگو. میشنم.
میگم اجازه میدی که ما برم خانشان؟
چی؟ خانهشون؟
منظوری میست که برم خانه مادر کلانش، چون بعد از تکر کردن و از دست دادن پدر خود همراه مادر کلان خود زندگی میکنه. ترانه رو میگم دیگه.
میفهمم، ولی به نظرم حالی زود است مهتاب، باید که چند روز دیگه هم تیر شد و بعد از او پروا نداره. میتونه بری؟
چی بگویم، از جایی که تو همیشه گپ معقول و سنجیده میزنی بازم قبول میکنم. باشه، تو راست میگی، حق با توست.
ما و حامد فکر میکردیم که ترانه به خاطر فوت مادرش و ای که روحیش خوب نیست چند روزی به مکتب نمیایه. خودم آماده میکردم که بعد از اینکه ترانه به مکتب آمد بیشتر از قبل به او نزدیک شوم و عقب ماندگی های درسیش یک قسم برش جبران کنم. او اگرچه در این مدت به مکتب میامد ولی هوشش به درس نبود که حقم با او بود. بیشتر از یک هفته از فوت مادرش گذشت ولی خبر از آمدن ترانه نشد که نشد. رفتم به مدیر مکتب گفتم که ترانه به صنف نمیایه و پیگیری غیبتش باشن که از مدیر مکتب خبر تلخ را شنیدم. مدیر صاحب، میگم نزدیک 10 روز است که طفلک ترانه اصلا به مکتب نمیاید. نمیخواییم پیگیری شوی؟
فهمیدم، بخشش باشه، باید به خودت میگفتم.
مدیر صاحب، کدام اتفاق بر ترانه گفت افتیده؟
وارخطا نشوین، این دختر کم وقت دیگه چی اتفاق میتونه به زندگیش بفته؟ دیگه مکتب نمیه.
چی؟ چی میشنوم؟ گفتین که دیگه مکتب نمیاید؟
خب به من...
آخه چرا مدیر صاحب؟
ببینین، خب به من قسمی گفتن. میفهمی که دیگه کس را نداره. چند روز پیش کاکاش آمده بود، گفت که ترانه دیگه مکتب نمیه.
یعنی کاکاش نمیمونه که او ترانه به مکتب، یعنی که خود ترانه خواسته نیایه؟
حقیقتش خودش خوش نداره که مکتب بیایه. شما هم دیگه ترانه را فراموش کنن. شما فقط معلم ترانه نیستن، صنف خودت 20 تا 30 تا ترانه داره. متوجه هستن که چی میگم؟
بله، هوش ماست مدیر صاحب. بله،
ببینین، با اون روحیه‌ای که داشت و اتفاقاتی که برش افتاد، اگه مکتب هم میامد چیز یاد نمیگرفت. درست است؟ خاطرتون جمع باشه.
بله، متوجه هستم.
متوجه دیگه متعلمین باشن.
واقعا ترانه دیگه مکتب نمیایه؟
بله حامد، من خودم هم امروز از مدیر مکتبی گپ شنیدم. خیلی جگرخون شدم، خیلی.
خب البته دختری که پدر و مادر نداره که از او حمایت کنه، اون بعد از او اتفاق تلخی برش افتاده، خب خیلی دور از ذهنم نبود که مکتب ایلا کنه.
بله حامد جان، باور کن خیلی حیف است. یه دختر حال خیلی بیشتر از دیگه زمان به مکتب نیاز داره که بیایه. با خانه جوزی که بشینه و غصه بخوره چی کاری میتونه انجام بده؟
میفهم مهتاب جان، گپ خود سعیس، ولی به نظرم بهتر است که ترانه رو فراموشش کنم.
حامد، چطور میتونم فراموشش کنم؟
گوش کن مهتاب جان، اگه خودت بخوای که با مشکلات خانوادگی و شخصی دانش آموزایت هم درگیر شوی، کارت خیلی سخت میشه. از هدف اصلی خودت که درس دادن است میمانی، چون هیچ محصلی نیست که مشکلی نداشته باشه. هر کدومشون یک مشکل دارن دیگه.
حامد جان میفهمم، هیچ کس بی مشکل نیست، اما ما روز اول به دانش آموزایم گفتیم که ما با هم دوست هستیم.
خب دیگه، شما معلم صاحبا احساساتی هستین، یک گپی گفتی دیگه. بعد از او خیلی وقتا ما برای دوستای ما غیر از اینکه براشون دعا کنیم کاری که نمیتونیم، نه نمیتونیم دیگه.
حامد جان، میگم ما دلم هست که سبا برم خانهشان.
خب
امروی مادر کلانش گپ بزنم که اجازه بده ترانه به مکتب بیایه، درسش ادامه بده بخونه.
میگم فکر بدی نیست، میری برو، ولی اینو باید بگویم که خیلی امیدوار نباش که بلافاصله ترانه قبول کنه.
خب
یا مادر کلانش
بگویم. بالاخره من فکری جایش کردیم، حالا من رفتن خودم میکنم، بالاخره ضرر خو نمیکنم، یک چیز آخر در دست میایه، شاید بتونم راضیشان کنم.
میگم مهتاب،
بله،
من کم کم به دانش آموزات بخیلی میکنم. کاش به من هم اندازه همین شاگردات توجه میکرد معلم صاحب.
خب میخوایی که یک صنفم به خانه دایر کنم، ما شاگرد اولش هم تو باشی.
اگه این کار کنی که من تا زنده استم به صنف خود درس میخوانم.
تو باز دست خودت حامد، تو اگه این زبان نداشتی چی میکنی؟
یه از راستی میگم، تا زنده استم به صنف خود درستم.
پیدا کردن خانه مادر کلان ترانه کار سخت نبود. هنوز تیکه سیاه سردر حولیشان باد می زد. وقتی در حولی را تک تک کدم، یک پیرزن قامت خمیده که هنوز کالای سیاه به جانش بود دروازه را بر ما باز کرد و مرا به داخل خانه راهنمایی کرد. خانه هنوز بوی غم می داد. معلوم بود که کل خانواده هنوز موفق نشده بودند که قد راست کنند و از زیر ای بار